نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تعلقات یکی از چیزهایی هستش که انسان رو زمینگیر میکنه و از ولی خدا جدا میکنه، ولو چهار سباهی هم ممکنه آدم با او همراه باشه، ولی تا آخر نمیتونه با او بکشه، به هر حال میبره. تعلقاتی که به تدریج تو وجود انسان تخمگذاری میکنه در کمین هست که روز واقعه سربلند بکنه. معمولا اینجوری هستش، تو روزهای عادی این حالات و آلودگی های انسان خودشو خیلی نشون نمیده. تکبر، حرص، طمع، بخل، کینه، اینجور چیزا تو وجود انسان کم کم تخم گذاری میکنه و خودش رو پنهان میکنه. وقت تو یه وقتی که آدم باید امتحان سنگینی پس بده، اینا سربلند میکنن و نمیگذارن که انسان اون انتخاب درست رو انجام بده. معمول اینجوری هستش. یه نمونه بسیار قابل توجه و در این حال خطرناک که واقعا ترساننده هست برای آدم، مردم کوفه بودن که با وجود اینکه اینها نامه نوشتن به امام حسین که بیا، همینها کسانی بودن که نوبت رو دیگه نگذاشتن به شامیا برسه، همینها در مقابل امام حسین ایستادن. مردم کوفه هم یه مش مردم معمولی بودن، اینا افراد خاصی نبودن که یه عده جانی مثلا اونجا جمع شده باشن، اما یه آدم های معمولی بودن با یه سری آلودگی هایی که تو وجودشون کمین کرده بود. روز واقعه که شد، در مقابل ابو عبدالله علیه السلام ایستادن. البته ممکنه حالا که سوال بکنه که خب آقا این که خیلی خطرناک شد، خب اگه اینجوری باشه، خب یعنی مثلا ما هم فرض کنیم داریم دیگه، هممون دیگه، و خدای نکرده همچین اتفاقی اگر بیفته، آدم خطش از ولی خدا جدا میشه یا مثلا در مقابل ولی خدا میسته. جواب این هستش که بله، امکانش هست، شوخی بردار نیست، خیلی خطرناک. اگه امام زمان علیه السلام تشریف بیاره ولی خدا، همونجوری تو روایات هست، بعضی از افرادی که ادعای دینداری میکنن در مقابل حضرت میایستن، ولی ممکنه سابقه هایی هم داشته باشن، مثل زبیر سابقه های خوبی داره، ولی صرف اون سابقه ها دلیل نمیشه که تا آخر ضمانت شده باشه. ضمانت نامه دست ما ندادن که تو زمین نمیخوری، تو سقوط نمیکنی، تو نمیبری، چیزی دست ما ندادن. گفت جایی که برق و عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. وقتی انبیا میترسیدن از اینکه نکنه یه لحظه خدا اونها رو به خود وابگذاره و بخورن زمین، ما دیگه چی کار باید بکنیم؟ ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی، به خصوص با سه شرط. آلودگی ها با سه شرط قطعا میتونه آدم رو زمین بزنه، قطعا برای انسان میتونه خطرناک بشه. یکی این که انسان گناه بکنه، ولی خدایی نکرده اگه گناهی از دستش در رفت، توبه نکنه، تو توبه کردن شل باشه، از اون گناهش انقدر لذت ببره که تازه افتخارم بکنه به اون گناهش. گناه بکنه ولی توبه نکنه، این خیلی خطرناکه. تو روایت داره که علامت شیعه بودن این استش که وقتی گناه کرد بدش میاد از گناهش، از گناه بدش میاد، چون ذات شیعه تینتش از تینت اهل بیت پاکه. مثل یه الماسیست که گاهی موقع میفته تو لجن، ظاهرش آلوده میشه، ولی اون ذات الماسه، ظاهرش آلوده میشه. با یه توبه میتونه تطهیرش کنه، پاکش کنه، میتونه این کارو کنه، چون اون ذات ذات خوبی هستش. اما اگر خدای نکرده آدم گناه بکنه، توبه نکنه و بلکه به گناهش هم افتخار بکنه، خیلی بد، خیلی خطرناک. این یک. دوم این که اگر آدم اهل بدیه، اهل غذای حرام خوردن نباشه، اهل این بدی لاغل نباشه. به قول قدیمی ها غذای حرام، غذای شبهناک که آدم گاهی موقع ها ببینید حرام یه مصداق بارزی داره. فرض کنید کسی که ربا میخوره، خب این مصداق روشن حرامه. یا مثلا فرض کنید گوشت حرام میخوره، اینا مثل. ولی گاهی موقع کمکاری، گرانفروشی یا همه اینا مصداق کارهای حرام هست. اگر خدای نکرده کار حرام، غذای حرام آدم بخوره، لقمه حرام بخوره، به قول قدیمی ها لقمه حرام آدم رو بیبوته میکنه، بیریشه میکنه، پوک میکنه، پوک میکنه. به خصوص به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود که غذای حرام یبین و فزوریه، خودشو تو بچه ها نشون میده، تو نسل نشون میده. آدم مثلا فردی رو که به ظاهر میبینه آدم متدینی، ولی بچه هاش چه بسا بچه های خوبی در نمیان، بخاطر اینکه اون غذا غذای خوبی و غذای سالمی و غذای حلالی نبوده. البته تنها دلیل این که بچه ها بد در میان این نیست، ولی یکی از دلایلش اینه که آدم خدای نکرده مسئله غذای شبهناک و حرام داشته باشه. اگر خدای نکرده آدم اهل بدی هست، اهل این بدی نباشه، این بدی خیلی خطرناک. و سومین چیز این که اگر آدم به فرض بد هستش، لاقل خوبان رو دوست داشته باشه، آدم های خوب رو دوست داشته باشه. این نشان دهنده این هستش که آدم نوری تو وجودش هست. این نشان دهنده. بعضی هستن که اصلا آدم های متدین رو، اهل خوبی رو دوست ندارن، نفرت دارن ازشون، اونا هیچ خیری توشون نیست. اما اگر خدای نکرده ماها آلودگی و بدی آدم داره خودش، ولی آدم های خوب دوست داره، این خیلی خوب، این نشان دهنده که نوری تو وجود آدم هست. در هر حال یکی از چیزایی که انسان را از ولی خدا جدا میکنه تعلقات و آلودگی های پنهان و در کمین. دومین چیزی که البته دیگه همه عواملشون نمیرسیم دیگه، حالا جلسه خیلی محدود شد، دومین چیزی که انسان را از ولی خدا جدا میکنه اهداف بلند اولیای خداست. اونا چون هدفشون قله هاست، هر کسی اهل اون قله ها نیست. به تعبیر ابو عبدالله علیه السلام، الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنته هم. مردم خیلی هاشون اینجوری هن دیگه، به هر حال تا وقتی دور دین هستن، تا وقتی حرف از دین میزنن که معیشتشون فراهم باشه، ولا اون موقعی که بلا نازل بشه، فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، اون موقعی که بلا بیاد دیندار کمه که تا آخر بمونه. این تعبیر ابو عبدالله علیه السلام هستش که خیلی ها اینجوری هستن دیگه، وقتی که تو معیشتشون به سختی بیفتن و بلاهای شامل حالشون بشه دیگه وای نمیستن. انبیا و اولیا اهدافشون بلنده، اون اهداف بلند و قله ها کسانی رو میطلبه که به هر حال با اونا بتونن هماهنگ باشن و تا آخر برن. این یک. یا عامل دیگه این که هم هدفشون بلنده، توسعه مادی و تأمین غرایز و صرف رفاه و اینجور چیزا نیست، اینا اهداف انبیا و اولیا نیست، خیلی بالاتر از این. درسته که ولی خدا وقتی حاکم بشه امنیت، رفاه، آزادی، آبادی اینا رو هم میاره، ولی هدف اینا نیست، هدف توسعه مادی نیست. لذا شما میدید هیچ پیغمبری دعوت به دنیا نکرده، با اینکه معمولا تو جوامع فقیر و عقب افتاده بود که پیغمبرا می اومدن، و اگه دعوت به دنیا میکرد مشتری زیادی دورش جمع میشد، ولی مردم رو دعوت به دنیا نکردن، دعوت کردن به خدا، دعوت کردن به معنویت، دعوت کردن به مسائل بلندی دعوت کردن. شما نگاه کنید تمام مکاتب شرقی گرفته تا غربی، سنتی گرفته تا مدرن، چیزی بیشتر از دنیا برای مردم نداشتن، هیچی بیشتر از این. کمونیستایی که 70 سال یه بلوک درست کرده بودن و بالا سر ما بودن تو همین شوروی سابق، اگه ازشون میپرسیدی که آقا اون جامعه آرمانی شما، اون نهایت چیزی که میخوای به مردم بدی چیه؟ میگفت جامعه کمونیستی که ما میخوایم درست بکنیم چیزی هستش که همه مردم توش غذا داشته باشن، مسکن داشته باشن، کار داشته باشن. این سه چیز. یعنی نهایت آمال و آرزوی جامعه کمونیستی و مدینه فاضلش همین بود. بیشتر از این دیگه نبود. همه کار داشته باشن، مسکن داشته باشن، غذا داشته باشن. همین؟ خب بله همین. خب اینی که الان زنبور عسل هم داره که هم کار داره، هم مسکن داره و هم غذا داره. خب شما فقط ما رو میخواد برسونید به همون؟ بیشتر از این دیگه نیست. برید بلوک غرب. آلوین تافلر یکی از نظریه پردازهای غربی که این حزب جمهوری خواه آمریکا خیلی طرفدارشه. یک کتابی داره به نام موج سوم. تو این کتاب میگه که بشریت سه دوره رو باید بگذرونه. یکی دو دوره رو بشریت گذرونده تو طول تاریخ، باید برسه به دوره سوم. یک دوره دوره کشاورزی که گذشت، دوره کشاورزی. یه دوره دوره صنعت، دوره صنعتی که بعضی از کشورها این دوره ها هم گذروندن، رد کردن. بعضی ها هنوز تو همین دوره دوم. و موج سوم و دوره سوم دوره فراصنعته. دوره فراصنعت به قول خود آلوین تافلر میگه دوره الکترونیکه، دوره ارتباطات گسترده است، دوره است که انسان ها دیگه نیاز نیست کار یدی بکنن و عرق بریزن. نه، با شبکه های کامپیوتر با همه جا مرتبط میشن. شما اگه بخوای درس بخونی دانشگاه مجازی داری، دیگه نیازی نیست حتی پاشی بری دانشگاه. تو همون خونت نشستی با شبکه های که مرتبط هستی، دانشگاه مجازی که از طریق کامپیوتر در اختیارت قرار میگیره درس میخونی. شما اگه مثلا فرض کنیم بخوای بری فروشگاه خرید بکنی، نیاز نیست بلند شی بری اونجا بار بزنی و عرق بریزی و برداری بری. نه، شما سفارش اون لیستی که میخوای میدی به فروشگاه، میارن در خونت، از کارت اعتباری تو مثلا فرض کنید واریز میکنی براش اون پولش، یه عملیات بانکی میخوای انجام بدی، همینجور کارات رو به وسیله این شبکه ها انجام میدی، زحمتی نداری. دوره فراصنعت، دوره ارتباطات و دوره الکترونیک هستش که ایشون میگه که الان جامعه آمریکا وارد این دوره شده و بقیه مردم بعد باید بهش برسن. این بهشت موعود همینه، یعنی بخور و بخواب و کیف کن و راحت باش. همین. یه دامپروری شیک تو دنیا را انداختن، بیشتر از این دیگه نیست. اون چیزی که میخوان برای انسان بدن همینه، یه دامپروری شیک. به قول امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میگه طرف بین آشپزخونه و توالت باید رفت آمد بکنه، اونجا پر کنه اونجا خالی کنه، دیگه در همین حد. این تعبیر امیرالمومنین بین نسیلهی و معتلفه. بعضی اینجوری هم دیگه، و حالی که انبیا کمترین هدفشون هم بالاتر از این حرفا بوده. اون کف کارشون هم اولین حرفشون این بوده که شما از دنیا استفاده کنید ولی دل به دنیا نبندید. دنیا نبوده اولین هدفشون، به کمترین کلاسشون زهد بوده، دل نبستن به دنیا بوده. خب طبیعیه که این اهداف بلند رو هر کسی این قله ها رو نمیتونه بره. این بزرگوارها میگفتن که مردم، دنیا برای شما یه لباس تنگه که شما توش احساس راحتی نمیکنید. این کمتونه، شما بزرگتر از دنیایی. دنیا براتون مثل یه لباس تنگ میمونه. کسی که با اهداف انبیا آشنا باشه این رو، دنیا رو اینجوری باید ببینه که دنیا برای من کمه، حیف منه که فقط خرج همین مقدار بشم. خدا رحمت کنه شهید کاظمی رو. ایشون خودتون شنیدید دیگه صحبت‌هاش رو، این سردار بزرگوار سالها بعد از جنگ که گذشت میگفت یک روز نیست که من آرزوی شهادت نکنم، یک روز نیست که من به یاد اون یاران شهیدم نباشم. خیلی عجیب بودیشون، اصلا آماده پرواز بود. حس میکرد دنیا براش کوچیکه، دنیا براش کم هستش و نهایتا هم خوب آرزوش رسید. در هر حال یکی دیگه از عواملی که عوامل تنها شدن ولی خدا و غریب شدن ولی خدا و جدا افتادن مردم از اونها هست اینی که اولیاء خدا در این حال که اهدافشون بلنده، از هر وسیله استفاده نمی کنن مردم رو به سمت اون هدف ببرن. وسیله شون هم وسیله مقدس است. اهداف مقدس، وسیله شون هم وسیله مقدسی است. این چنین نیست که از هر راهی شده به یکی وعده بدن تطمیعش بکنن، وعده ری بدن، وعده چی بدن، به یکی دیگه تهدید بکنن به زور، به فریب، به تزویر، مردم رو بردارن ببرن به سمت اهداف. ببینید امثال معاویه این کارو میکرد. امثال معاویه به هر وسیله شده بود حکومت چون نگه میداشت، از هر وسیله استفاده میکرد. برای یکی کیسه زر پرت میکرد، برای یکی سفره رنگی مینداخت، هر کی به تناسب حالش. برای یکی وعده میداد فلانجا رو، حکومت فلانجا رو. برای یکی دیگه که میدید که نه با این چیزا نمیشه، تهدیدش میکرد، یا یکی دیگر رو ترورش میکرد. مالک اشتر رو وقتی ترور کرد خودش میگفت، میگفت ان لله جنودن من عسل، خدای لشکریانی از عسل داره. چون معمولا اونایی که میخواست ترور بکنه با شربت عسل مسموم ترورشون میکرد، از جمله مالک اشتر بزرگوار رو که وقتی به سمت مصر میرفت برای اینکه حکومت اونجا رو اداره بکنه، معاویه یه شربت عسلی فرستاد مسموم برای یکی از کشاورزای تو بین راه که اینو بده به مالک، البته با دو سه تا واسطه، با دو سه تا واسطه. این بیچاره کشاورزم نمیدونست که این عسل شربت مسمومه. اینو داد به مالک اشتر و مالک خورد و مسموم شد. به شهادت که رسید خبرشو دادن به معاویه، فوق العاده خوشحال شد و بعد گفت ان لله جنودا من عسل، خدا یه لشکریانی از عسل داره که با عسل هم آدم ها رو پا در میاره. معاویه اینجوری بود، اما امیرالمومنین دستش بسته بود. امیرالمومنین علیه السلام خودش میفهمد به والله قسم اینجوری نیست که معاویه از من باهوشتر باشه، منتها ولکنه او یقدر و یفجر، اون نیرنگ بازه ولی من نمیتونم، من برای رسیدن به حکومت هر کاری نمیتونم بکنم، از هر وسیله نمیتونم استفاده بکنم. یه مرتبه نشسته بود امیرالمومنین با مالک اشتر درد و دل میکردن. اینو ابن عبدالحدید نقل میکنه. حضرت امیر گفت مالک چیه که بعضی از دور ما پراکنده میشن، از دور ما میرن به سمت سفره معاویه؟ مالک گفت آقا اجازه میدید من بگم؟ از اصلا خب بگو. مالک گفت آقا بخاطر اینکه شما سر کیسه رو شل نمیکنی، شما صفر گرفتی. معاویه کیسه زر پرد میکنه اما شما اینجوری نیست. فان تبذل المال یا امیرالمومنین تمل الیک اعناق الرجال، اگه یه مقداری ریخت و پاش داشته باشی تمل الیک اعناق الرجال، میل بهت میکنه، گردنهایی که به سمتت میل میکنه میان به سمت تو. البته نعوذ بالله اگه گمون کنیم مالک اشتر میخواد توصیه کنه به امیرالمومنین ریخت و پاش داشته باشه، مالک بزرگتر از اون کسی است که این توصیه رو، نه داره تحلیل میکنه، میگه آقا وضعیت موجود اینه، تو اگه ریخت و پاش داشته باشی به سمتت میان، مثل معاویه. به خاطر اینکه شما اینجوری نیستی، حرف از عدالت میزنی پاشم وایستادی، خب اونا میرن سمت معاویه. که امیرالمومنین علیه السلام گفتن مالک من میترسم همین جوری هم که دارم عمل میکنم چیزی که خدا ازم خواسته نباشه. تعبیر اینجوری دارم که همین جوری من میترسم، با اینکه فوق العاده احتیاطی میکرد امیرالمومنین علیه السلام که عدالتش مخصوص خودش بود. بنابراین از هر وسیله و ابزاری نمیتونن استفاده کنن، زور، تزویر، فریب، تطمیع، اینا رو نمیتونن استفاده کنن. اولیاء خدا به زور که نمیخوان مردم برن بهشت، هیچ پیغمبری نیومده به زور کسی رو بهشت ببره، خود مردم باید انتخاب بکنن برن، خود مردم باید برن و سر فرود بیارن. به زور که نمیشه کسی رو تربیت کرد، به زور که نمیشه کسی رو بهشت برد، به زور که نمیشه رشد داد. شما میتونید یه نهالی رو که تازه کاشتید عجول باشید به زور بکشید برای اینکه رشدش بدید، اون که رشد نمیکنه خودش. شما باید زمینه رو فراهم بکنید، کود بدید، آب بدید، زمینه رو فراهم کنید بشینی کلا خودش رشد کنه. اولیاء خدا زمینه رو فراهم میکنن، حق و باطل رو با آدم معرفی میکنن، خوب چیه، بد چیه، دیگه بقیه‌اشو خودت باید بری. به زور که نمیشه کسی رو برد. که حضرت زهرا سلام الله علیها رفته بود تو قبرستان، این رو باید خیلی قشنگی، رفته بود تو قبرستان احد، سر چند تا قبر فاتحه خوند و عشق میریخ. یه شخصیست به نام ابو عمر، میگه من ایستاده بودم دیدم خانم حضرت زهرا رفته تو قبرستان سر چند تا قبر فاتحه میخونه، وایستادم تا کار خانم تموم بشه. وقتی تموم شد رفتم جلو گفتم خانم یه سوالی ازتون دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بپرس. گفتم خانم به طور شفاف و روشن بگید آیا پدر بزرگوارتون پیغمبر برای بعد از خودش کسی رو تعیین کرد یا نکرد؟ خیلی روشن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من تعجب میکنم، مگه شماها روز قدیر نبودید؟ هنوز از واقعه قدیر که چندی نمیگذره، نزدیک 90,000 نفر جمع بودید. پدرم دست علی رو گرفت بلند کرد، دیگه بالاتر از این و واضح‌تر از این؟ اون ابو عمر آدم زرنگی بود، یه سوال دیگه کرد. خب خانم پس اگر این چنینه که پدرتون اینقدر روشن و آشکار جانشین پس از خودش رو معرفی کرده، فما بالهو قعد عن حقه، پس چرا علی رفونه نشین شد؟ چرا قعود کرد؟ چرا قیام نکرد؟ فما بالهو قعد عن حقه، چرا قعود کرد؟ حضرت زهرا یه جوابی داد، باور بفرمایید یه کتاب حرفه. این جواب زیبا که جز حضرت زهرا کسی دیگه نمیتونه اینجوری جواب بده، جز معصوم کسی بلد نیست اینجوری جواب بده. فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی. امام مثل کعبه میمونه، مردم باید به سمتش برن، او به سمت مردم نمیاد. مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی. اگه کسی میخواد حاجی بشه، این باید بلند شه بره مسجد الحرام، این باید بلند شه بره مکه، زحمت بکشه، هزینه بکنه، باید بره اونجا خودشو با خانه خدا تنظیم بکنه، حفظ شد بزنه، مناسک رو انجام بده تا بشه حاجی. هیچ موقع کعبه رو بلند نمیکنن بیارن دور سرش بچرخونن، کعبه رو نمیارن دور سرش بچرخونن، این باید بلند شه بره. حضرت زهرا فرمودن که امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن به سمتش، دست بیعت بدن به او و بهش بگن ما آماده هستیم که تو بیای بر ما امامت بکنی، حکومت داشته باشی. فرق امام با پیغمبر اینه، یکی از فرقهای نبوت و امامت اینه. پیغمبر کسی است که او میاد به سمت مردم برای اینکه به مردم پیغامی برسونه، برای اتمام حجت، برای اینکه به مردم چیزی برسونه، پیغمبر میاد به سمت مردم. اما امام که برای اتمام حجت نمیاد، امام که برای پیغام رسانی نمیاد، پیغام رسانده شده به مردم. امام میاد برای حاکمیت، امام میاد برای تربیت، برای تحقق دین، و این با زور نمیشه، اینو خود مردم باید بخوان، باید بگن که آقا ما حاضرین بیایید شما حکومت کنی، تربیت ما رو به دست بگیری، تدبیر و مدیریت ما رو به دست بگیری. اگه اومدن اومدن، اگر نیومدن رفتن جای دیگه. امام به زور نمیره بر مردم حکومت کنه. اینو از زهرا فرمودن و همین هم هست. رابطه امام با مردم شبیه رابطه خدا با مردمه. مگه رابطه خدا با مردم رابطه زوره؟ خدا با اینکه بی نهایت قدرت داره، ولی رابطه زور و قلدری برقرار نکرده. با اینکه اگه خدا میخواست زور بگه، قدرت بی نهایت داشت، احدی هم نمیتونست عرض اندام بکنه در مقابل خدا، ولی خدا اینجور رابطه ای رو برقرار نکرد. ناز مردم رو هم داره میکشه خدا، ناز مردم هم داره میکشه. اینجور نیست؟ در یه روایتی هست، بذارید یه مقداری بحث رحمت گفته شد، جلسه جلسه رحمت بشه. توی یه روایتی هست خدا نوتال میفرماید که یا عیسی کم اتیل النظر و احسن الطلب و القوم لا یرجعون، چقدر من منتظر مردم باشم ولی مردم نیان به سمت من، چقدر من منتظرشون باشم، چرا مردم نمیان؟ توی یه روایت دیگری هست که خدا متعال فرمود لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن الی، اگه مردم بدونن که من چقدر مشتاقشونم، من چقدر منتظرشونم، از شوق من میمیرن، من چقدر منتظرشون هستم. رابطه رابطه لطیفه، رابطه رحمت. توی نقلی هست که خدا متعال وقتی که حضرت موسی و فرعون اون قضیه براشون پیش اومد که فرعون غرق شد، تو آب غرق شد و تمام شد رفت، چون فرعون اون دم آخر از حضرت موسی کمک خواست، اون موقعی که دیگه داشت غرق میشد، اون دمدمای آخر که دیگه باشت آب فرا میگرفت همه جا رو، از حضرت موسی کمک خواست، ولی حضرت موسی روشو برگردون و اصلا به دادش نرسید. بعدن خطاب رسید که یا موسی تو به داد فرعون نرسیدی وقتی ازت درخواست کرد، چون تو خلقش نکرده بودی، لعنک لم تخلقه و لبستقا سبیل اقصده، اگه فرعون از من خدا خواسته بود من جوابشو میدادم. اگه فرعون از من خواسته بود و استغاثه کرده بود به من جوابشو میدادم. ولی تو که رو تو برگردوندی جواب فرعون رو ندادی، چون تو خالق او نبودی، چون تو او رو خلقش نکردی. عجیب رابطه ایست. حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد به خدا عرض کرد که خدایا من برای فرزندانم و ذریه‌ام تا قیامت یه چیزی میخوام، یه کمکی میخوام. تو در مقابل ما انسانها شیطان رو خلق کردی، موجود بسیار خطرناک، خستگی ناپذیر که مثل خون در رگ و پی ما جریان داره، از همه چیز ما هم خبر داره، نیتمون، از افکارمون خبر داره. در مقابل هر انسانی هم که خلق میشه دو تا شیطان به وجود میاد، دو تا شیطان خلق میشه، تعدادشون از ما خیلی بیشتره. خب خدای فجعل لی شیئا، برای منم یه چیزی قرار بده، برای من و اولادم یه چیزی قرار بده. این روایت اصول کافی. خدا متعال فرمود که من برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم که اگر یکی از انسانها نیت کار خیر کرد، نیت کار خیر، من برایش یه حسنه مینویسم، و اگر اون کار خیر رو رفت انجام داد من 10 براش مینویسم. اما از اون طرف اگر نیت کار شر، کار خلاف کرد، من براش نمینویسم، نیتش رو نمینویسم، فقط اگه کار خلاف رو انجام داد. اونم تو روایت داره تا 7 نوشته نمیشه که شخص توبه کنه، ولی اگه بعد از 7 انجام داد و توبه هم نکرد من براش فقط 1 مینویسم. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدایا رب زدی بیشترش رو، باز تفضل و رحمت رو بیشتر کن. خدا متعال فرمود که اگه همون 1 گناهی هم که نوشتم تا آخر عمر، تا اون موقعی که ملک قبض روح رو میبینه، تا اون موقع اگر توبه کرد همون رو هم پاکش میکنم، پاکش میکنم که هیچی. تو قرآن داره که اونو تبدیلش میکنم به حسنه، همون 1 که براش نوشته بودم تبدیلش میکنم به حسنه، که روز قیامت وقتی نامه عمل و دست آدم میدن آدم میبینه که او چقدر حسنات زیاد توش نمید، خدا میسکه این اشتباهی شده، من قطع آدم خوبی هم نبودم، این هم کار خیر کرده باشم. بهش میگن چرا؟ تو یه توبه کردی، تمام گناهان تبدیل شد به حسنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تعبیر قرآن است. حضرت آدم عرض کرد که خدای بس، اگه قرار باشه از این رحمت دیگه کسی استفاده نکنه خودش بدبخته، ولی تو دیگه رحمت رو خروار خروار ریختی تو این عالم، اون دیگه تاثیر خودشه دیگه بیشتر از این. ما یه استادی بود، خدا انشالله حفظ کنه این بزرگوار رو، گاهی موقع ها دعا میکرد، دعا شوخی بود اما توش یه نکته بود، میگو خدایا گناهان ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش حسنه داریم. خیلی لطیفه. او خدای گناهان ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش ما حسنه داریم، چون تا عرش گناه کردیم، اگه ببخشی تبدیل میشه به حسنه دیگه، تا عرش حسنه داریم. تو این دعای تعقیبات مشترکه نماز که تو مفاتیح هست، اونی که رنده میره حفظ میکنه، شاید خیلیاتون هم حفظید، 2 بیشتر نیست. پیغمبرتون فرمود که اگر کسی این 2 رو بعد از نمازاش بخونه، خدا روز قیامت گناهانشو به خودش هم نشون نمیده، به خودش هم نشون نمیده. این 2 که بعد از همه نمازها هست، عرض کردم اگه بتونید، اما اول مفاتیح تو تعقیبات مشترکه، اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، خدای مغفرت تو از عمل من بزرگتره و رحمت تو از گناهان من وسیعتره، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، خدای اگر گناه من نزد تو بزرگه، که بزرگه، گناه رو ما کوچیک نباید بگیریم، اما عفو تو بزرگتر از گناه منه، چون گناهان من به اندازه خودمه، محدود، عفو تو به اندازه خودته، نامحدود. عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. یه چیزی عرض میکنم بحثمو تمام میکنم، هم رفع خستگی براتون بشه، بحثم تمام دیگه، بس کشید به عفو خدا، به همین عفو تمام بشه که ختامه مسک بشه. حدود 50 سال پیش تو تهران یکی از شرای تهران تو جنوب شهر تهران از لاتایی بود که یه عالم بزرگواری که الان من اسمشو ببرم شما همه تون میشناسیدش، ایشون رو من میشناختم این آقا رو، که از شرای جنوب شهر چاوکش و غمکش بود، کسی بود که تمام بدنش خالکوبی شده، رسم لاتای قدیم تهران، بدن خالکوبی شده، پنجشنبه به پنجشنبه باج میگرفت از شیره کشخونه ها و قمارخونه ها 200 تومن 200 تومن 50 سال پیش که با 2000 تومن میشد یه خونه خرید، خیلی زیاد بود. 200 تومن باج میگرفت و اگر 5 دقیقه معطلش میکردن، بهش نمیدادن، تمام بساط اونا رو میریخت به هم دیگه. باید آماده نگه میداشتن این 200 تومن رو تا میره بهش بده. یه آدم اینجوری بود، این عالم بزرگواری که میگفت من میشناختم این آقا رو، میگفت چند سال ندیدمش، چند سال گذشت ندیدمش. یه مرتبه من از حرم امام رضا میومدم بیرون زیارت کرده بودم، اونم تو صحن، تو صحن دیدم یه بابای یکتی را میومد، به من رسید با همون زبان لاتیش، میگفت من نمیشناختم، تیپش هم دار عوض شده بود، به من سلام کرد، احوالپرسی کرد، گفت حاجم حالت خوبه؟ گفتم خیلی ممنون. و حاجم فردا شب خونه فلانی تو مشهد، خونه فلانی شام دعوتی، بیا. گفتم نه خیلی ممنون نمیام. خب نمیشناختم این کیه داره من دعوت میکنم. گفتم خیلی ممنون نه. گفت بیا، فلانی و فلانی هم هستن، دو سه تا از خوبان مشهد رو نام برد، گفت اونام هستن. من به اعتماد به اونها گفتم خب باش میام. تا فردا همش به ذهنم فشار می آوردم که این کی بود منو دعوت کرد، منو کجا دیده بودم، یادم نمیومد. تا اینکه فردا رفتیم همون خونه‌ای که دعوت شده بودیم، همین بابا پذیرایی میکرد، چای میآورد و میبرد و میوه میآورد و میبرد و اینا پذیرایی میکرد. من یه لحظه یادم افتاد که این همون لات تهرانی هست که چند سال ندیدمش، تیپش عوض شده، این همونه. چقدر عوض شده؟ به این کنار رسید، گفتم که این همون فلانی نیست. گفت چرا؟ گفتم خیلی عوض شده. گفت بله خبر نداری؟ گفتم چطور مگه؟ گفت یه اتفاقی تو زندگیش افتاد که یه شبی چه برش گذشت نمیدونیم، فقط صبحش این مقدار خبر داریم، تمام زندگیشو فروخت، تبدیل کرد به پول نقد، پول درشت، توی چمدون پر از پول راهی قم شد، منزل آیت الله بروجردی، مرجع زمان، رفت منزل آیت الله بروجردی، نزدیکای ظهر بود، این چمدونم تو دستش تو حیاط وایساده بود، دفتردار آقای بروجردی بالای ایوان رو پله ها وایساده بود. این گفت من میخوام آقا رو ببینم. اون دفتردار گفت خب اینجوری که نمیشه که، آقا پیرمرد، مرجع تقلیده، به هر حال رفت آمد زیاد داره، الان هم خسته است، میخواد یه استراحت بکنه، شما وقت بگی بعدم بیا. این بنده خدا چیزها رو بلد نبود که، گفت برو کنار، من میخوام آقا رو ببینم. این دفتردار آقای بروجردی خیلی ترسی، سریع دوید داخل با آقای بروجردی، گفت آقا یه کسی اومده که چاره نیست دیگه، باید راش بدیم دیگه، حالا زندگی بار با آتیش میکشه. آقای بروجردی فرمودن که خب بگید بیاد، اگر او خودش میخواد، خدا ما رو برای همچه وقتهایی گذاشته، بگید بیاد. این بنده خدا اومد تو، چمدون رو گذاشت کنار، دو زانو زد جلوی بروجردی، حالا بلدن نیست شیکو تو کشیده حرف بزنه، با همون زبان لاتیش، گو حاجم حالت خوبه؟ آقای بروجردی گفتش که الحمدلله. گو حاجم تمام زندگی من تو این چمدون پر از پوله، همش پول نجس، همش پول حرام، غیر از این کت و شلوار دارم که تنمه، اینم از پول نجس. حاجم اومدم یه جوری منو پاک بکنی که اگه 2 روز دیگه افتادم مردم، چشمم به چشم امام حسین افتاد خجالت نکشه. آقای بروجردی فرمودن که چمدونتو بذار، کت و شلوارت هم در بیا باش برو. ما این نمیگی نجسه، ما این نمیگی پول حرامه، چمدون تو بذار، کچلوارت هم در بپاش برو. این چمدون این کسی که همه در مقابلش لنگ مینداختن، در مقابل این لات جلو خدا اومده لنگ میندازه، چمدونشو گذاشت، کچلوارش هم در بود با همون لباس زیر، بلند شد تا بره دم در که رسید، صورت آقای بروجردی از عشق خیس شده بود. گفت جبون برگشت و الان دیدنی شدی، الان دیدنی شدی، اتائب و حبیب الله، الان رفیق شدی با خدا، بیا این کچلوار تو برده بپوش. خب ولایت داشتی گیشون، فقیه و مرجع زمان بودی، گفت کچلوار تو برده بپوش. 5000 تومن پول از یه پول دیگری آقای بروجردی بهش داد، گفت این سرمایه زندگی، جوان خوب اومدی، برو پاک زندگی کن. گذشت این عالم بزرگواری که میگه من اینو میشناختم، گفت که شب جمعه بود منزل ما زنگ زدن، تلفن رو برداشتم، به من گفتن که اگه میخوای یه بار دیگه همون لات توبه کرده دست های بروجردی رو ببینی، آخر عمرشه، بیا ببینش. من گفتم الان من دو سه تا مجلس دارم نمیتونم بیام، بعدا میام خونش. شنبه رفتم خونش، رفتم دیدم صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم که از دنیا رفته. رفتم به خانوادش تسلیت گفتم، به خانوادش، بعد به خانومش گفتم که ایشون بعد از اینکه توبه کرد، اصلا بوده 40 سال پیش، 40 خورده ای سال پیش، شای بروجردی چجوری زندگیش گذشت بعد از او. خانومش گفتش که بعد از اینکه اون توبه رو کرد، صاف و محکم اولا تمام نماز روزه های قضاشو به جا آورد، قص همه نماز روزه های قضاشو به جا آورد، حجشو رفت، 5 میلیون تومان پول سرمایهش وصیت کرد که تو صندوق قرض الحسنه بذارن، جوانایی که میخوان ازدواج بکنن از همون پول بهشون داده بشه. تا ساعت 11 شب شب جمعه با ما حرف میزد، هنوز خیلی حالش سنگین نبود، سنگین بود، پیرمرد شده بود دیگه، ولی تا ساعت 11 شب با ما حرف میزد. از ساعت 11 به بعد دیگه هیچی نمیگفت، فقط افتاده بود سرش رو متکا، یه مرتبه فقط نیمخیز شد، سر بلند کرد، عشق تو چشمش بود، گفت یا ابا عبدالله، از اون موقعی که من با شما آشتی کردم صاف اومدم جلو، از اون موقعی که من با شما آشتی کردم درست اومدم جلو، اون چی که از دستم بر می اومد انجام دادم، اما یا ابا عبدالله الان دیگه دستم کوتاهه، الان نوبت شماست، الان نوبت شماست. سرش افتاد رو متکا. ساعت 12 که شد دیدیم این با اینکه خیلی حالش خراب بود، یه مرتبه بلند شد، یه سلامی داد به ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا چی شده بود؟ آقا مثلا دیده بود حضرت رو، هر روز سلامی داد خدمت حضرت و افتاد و از دنیا رفت. یا ابا عبدالله، ما ها آلودگی زیاد داریم، تعلقات داریم، حالاتی داریم که ای چه بسا ممکنه این حالاتمون مورد نظر امام زمانمون نباشه. یا ابا عبدالله، تو رو به عشق چشم بچه هات، اون بچه هایی که در مظلومیت تو گریه کردن. زهیر میگه من وقتی دیدم دختر بچه های امام حسین تو میدان جنگ دارن دورش میچرخن، دلم آنچنان گرفت از غربت این مرد که تو میدان جنگ دختر بچه ها دارن دورش میچرخن، از غربت و تنهاییش دلم گرفت که چقدر این مرد غریب. تو رو قسمت میدیم به عشق چشم بچه هات که در غربت تو ریختن، دست ما رو بگیر و در دنیا و آخرت از خودت جدا مکن. از بچه های امام حسین گفتم یه چیزی مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود، همین روزه ما باشه. آقای مرعشی نجفی میفرمودن که از سر مقدس سید الشهدا معجزاتی دیده شد، یکی از معجزاتش رو که هممون شنیدیم، اون سر مقدس قرآن میخوند. البته معلوم نیست هر گوشی لیاقت شنیدن قرآن ابا عبدالله رو داشته بود، اما اینو هممون شنیدیم، معتبر هست، کاملا مسلم، به خصوص جایی که کار بر بچه های ابا عبدالله سخت میشد، یکی باید بهشون تسلی و آرامش میداد، این سر شروع میکرد به قرآن خوندن. وقتی صدای بابا رو میشنیدن، اون صدای زیبای قرآن خوندنش رو، ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، بچه‌هاش آروم می‌گرفتن که این صدای قرآن داره تسلی میده. یکی از معجزات دیگری که از سر مقدس سیدالشهدا دیده شد، اینو کمتر شنیدید، اینو اگه غیر از آقای مرعشی نجفی می‌فرمودن من نمی‌گفتم، ولی ایشون فرمودن یکی دیگه از معجزات این بود، در مجلس یزید خیلی کار بر بچه‌های امام حسین سخت شد، خیلی سخت شد، مصیبت سنگین دیدن، چون دیدن اون نانجیب مشروب میخوره، این نیم خورده شرابش تو پیاله رو میریزه تو اون تشتی که سر مقدس سیدالشهدا تو همون تشته، این نیم خورده شرابو میریزه اونجا و بعد با چوب برمیداره و میزنه به لب و دندان ابا عبدالله و جسارت میکنه. خیلی کار بر بچهای امام حسین سخت بودش وقتی این صحنه رو میدیدن، نشسته بودن دیگه همشون، پشت عمه‌شون زینب کبرا سنگر گرفته بودن. یکی از دختر بچه های امام حسین به عمه‌شون گفت عمه جان به این نانجیب بگید این چوب رو از لب و دندان پدرم برداره، این چوب رو برداره، چرا اینجوری داره میکنه؟ خدایا کسی هست تسلی بده به این بچه ها. الان محدث قومی تو نفس المحموم داره که رقیه از همینجا مریضی شروع شد. این صحنه رو دید، این طفل معصوم از همینجا مریضی شروع شد، تو خرابه در واقع دیگه خلاصیش بود و جان داد. وقتی که سر رو بالای نی گذاشتن، آیت الله مرعشی نجفی میفرمود که اینجا اون معجزه حضرت بود، چشمای مطهر ابا عبدالله باز شد. این رو هم معلوم نیست هر چشمی لیاقت دیدن این صحنه رو داشت. چشمای مطهر ابا عبدالله باز شد و یکی یکی شروع کرد بچه هاش رو که اطراف نشسته بودن دیدن، یکی یکی شروع کرد اینا رو دیدن، این بچه های مظلومه و کتک خورده و اسیر، همه رو نگاه کرد، نگاه کرد، نگاه کرد، نگاه کرد، دید، چشم دور زد، دور زد، رسید به زینب. به زینب که رسید چشمای ابا عبدالله خیره همونجا موند و عشق از گوشه چشمای ابا عبدالله سرازیر شد. یعنی زینبم تو تمام این مسیر من با پانه با سر دنبالتون بودم، دیدم که چه کردی. زینبم دیدم که سه شبانه روز سهمیه غذای خودت رو به بچه های من دادی، خودت توان دیگه تو بدن دم و نمازهای مستحبی تو نشسته میخوندی. زینبم دیدم هر جا بچه های من کتک خوردن تو خودتو جلو انداختی. دیدم تو خیمه سجادم که آتش گرفته بود تو خودت رو به آتش زدی برای که بچه‌م رو نجات بدی. زینبم ممنونتم. خدای تو رو قسمت میدیم به دل سوخته زینب کبرا، تو رو قسمت میدیم به حق ابا عبدالله علیه السلام، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرم.
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. دادی به ره دوست همه هستی خود را، سار و له عشقی تو حسین خون خدایی. سار و له عشقی تو حسین خون خدایی. سار و له عشقی تو حسین خون خدایی.